أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
محمد
الصلاة على آله الدافعی جیشاتل اباطیل و دامقی سولاتل اذالیل. امروز سه حکمت دیگر را انشاءالله میخونیم، 345، 346 و 347. اما کلمه قصار 345 و قال علیه السلام اکبر العیب ان تعیب ما فی که مثلو، بالاترین و بزرگترین عیب این است که عیبی بگیری که در خود تو مشابه آن هست. انسان خودش اشکالی دارد، دیگری هم دارد، اشکال او رو میبیند، اشکال خودش رو نمیبیند. این بالاترین عیب است. در چند کلمه قصار قبل خونده بودیم که این افراد را میشه گفت احمق، من نظرتی عیوب ناس و انکرها، اینجوری بود این سخن در چند جلسه قبل، آن که عیبهای مردم رو ببیند و تقبیح کند، ثم رضی حال نفسه، ولی برای خودش بپسندد، فذلک الاحمق به عینه، این تجسم احمق در همین شخص است، به عینه همین شخص رو میبرد احمق. خب ببینید احمق ویژگی‌هایی دارد و در تعامل با او ثمرات و اثرات منفی. اولا احمق درست شدنی نیست، این اولا. ثانیا مریضی که احمق دارد مصری است، سرایت میکند. اگر اصلاح نکنه خودشو، ما نمیتونیم اصلاحش کنیم. پس دو ویژگی در بس احمق هست، اول اینکه اصلاح نمیشود و دوم این مشکل سرایت میکند. هر دوش هم سند دارد. حضرت عیسی صلوات الله علیه فرمود که داویت المرضا فشفیتهم باذن الله، ما همه مریض ها را به اذن خدا شفا دادیم، و ابرأت الاکمه والابرص باذن الله، حتی مریضی برص رو به اذن خدا ما درست کردیم، حتی عالجت الموتا فاحییتهم، ما مرده را معالجه کردیم و زنده کردیم. یعنی با یک مریضی مرده بود، ما زندهش کردیم بدون اون مریضی، حتی همش به اذن الله. اما عالجت الاحمق، آمدم احمق را درست کنم، فلم اقدر علی اصلاحه، نتوانستم. بعد پرسیدن احمق کیست؟ فرمود همون کسانی که یر الفض کلهو لعلا علی، میگه من درستم بقیه خراب. یوجب الحق کله لنفسه ولا یوجب علیها، همیشه خودشو به حق میگیرد، یه بارم نمیگی شاید حق با طرف مقابل باشد. فذلک الاحمق الذی لا حیلة فی مداواته، این احمقی است که هیچ راهی برای درمانش نیست. که از اینا خیلی هم که فوری مقصر پیدا میکنند، یک بار عذرخواهی نمیکنند. این همه مشکلات میبینید کشور داره، جناب مسئول یک بار بیا عذرخواهی کن، نه هنوز باز مردم مقصرن، اینا درست بشون نیستن، چهار تا مسئول دیگر مثل خودشون خراب میکنه. خب و در روایت حضرت فرمود که من لم بیاشتن مصادقت الاحمق، اگر از رفیقی با احمق پرهیز نکنید، او شکن یوتخلق و اخلاقه، به زودی همین اخلاق شما سرایت میکنه. خیلی خب برگردیم به اصل سخن. انسانهایی که عیب در دیگران میگیرن و عیب خودشون رو نمیبینند، مخصوصا خودشون همون عیب را داشته باشند، این رو میگن احمق. بالاترین اشکال همین است. این شعر رو ببینید از ابوالبهتری، یم نعونی من عیب غیری، من وقتی میخوام اشکال به کسی بگیرم یک مانعی هست، میگه اشکال نگیر. الذی اعرفه عندی من العیب، اون مانع چیه؟ این که میدونم خودم مشکل دارم. وقتی من مشکل دارم چی بگم به دیگری؟ عیبی لهم بذن منی لهم، بله من اگر اشکال بگیرم به اونها با گمان است، ولستو من فی بن ایبی فی ریبن، ولی اشکالی که من دارم با یقین است. من با یقین اشکالاتی دارم ولی به دیگری اشکالات با گمان میگیرم. این کان ایبی غاب انهم، بر فرض که ما عیبامون رو دیگران نبینن، فقط احصا ذنوبی عالم الغیبی، خداوند که گناهان من رو میبیند، حساب میکند. که جریانی در کتب روایی آمده در بهار و در کتاب های دیگر، یک زنی آمد نزد حضرت علی علیه السلام گفت چون خطایی کردم من را پاک کنید. بعد حضرت گفتن که سوالاتی کردن، خلاص اعتراف کرد. فرمودن که برو حالا. بعد ردش کردن دوباره سه باره مفصل، خلاص در نهایت اونقدر تکرار کرد که اعتراف کرد که باید بهش حد اجرا میشد. مردم هم خبردار شدن، حالا همه میخوان جمع بشن اجرا حد را ببینن. حضرت فرمود نه، اجرا حد فردا، ولی خواهشن هر کسی که می آید خوب خودشو بپوشوند، به رفیقاش هم نگاه نکند. اولا خودشو بپوشوند کسی که او را دید نشناسد، و دوما به رفیقاش هم نگاه نکند. همه آمدن. بعد از حضرت فرمود اعلام کنید اگه کسی خودش مشکلی دارد که باید حج بخورد اینجا نباشد، نه اینکه خودش مستحق حد است بخواد سنگ بزند به این زن. بعد یکی روهاشون هم پوشونده بودن، یکی یکی همه رفتن. اینجوری جریان اشکال دارن، باز میرن اشکال دیگه میگیرن. خطبه 140 بسیار خطبه زیبا و عجیبیش در این رابطه. اونجا میفرماد ببینید یک آدم مریضی مشکل دار رو شما دیدی، خوبه بهی بریم علامتش بکنی که این مریضی رو داره. فرماد آخر تو سالمم که باشه نباید به او گناهکاری اشکال بگیری، همونطور که دلت برای مریض میسوزد یه فکری میکنی، این گناهکارم یک جور مرضی داره دیگه، فکر براش بکن. در خود به 140 دارد که مخصوصا حالا اگه خودت هم همون عیب رو داشته باشی، دیدی خیلی بد است. بعد فرمود حالا شاید اون عیب رو نداشته باشی، عیب بدترش ولی داشته باشید. انما ينبغي لأهل الاسم ان يرحموا اهل الذنوب والمعصيه، ای کسانی که پاک هستید دلتون بسوزد برای گناهکارها، یک فکری براشون بکنید. چی شده همینطور شروع میکنید به بدگویی از اونها؟ یک فکری براشون بکنید. بعد در ادامه قسمتی دارد و ایم الله، قسم میخورم لئم و لئن لم یکن اساه فی الکبیر و اساه فی الصغیر، یک نفر اگر باشد که نه گناه کبیره کرده نه گناه صغیره، لجرعته على عیب الناس اکبر، حالا که عیبگیری میکند این خودش باز بدتر از اون میشه. ولو پاک پاک باشد یه فکری باید بکنم، باید مریض هم مشکل در عیبگیری هنش، هم بحثای اخلاقی دارد و هم علاقه بر اخلاقی. انسان تا عیب خودشو نبیند هیچ وقت از مشکلات خلاصی ندارد، پس مشاوره ای دارد. اون روزی ما میتونیم راهمون رو درست بریم، از مشکلات خلاصی پیدا کنیم که باورمون بشه اشکال کجا بود، بله بگیم نه ما هیچ اشکالی نداشته، بقیه مقصر بودن. آسون ترین راهی رو که انتخاب میکنن همین است، تقصیر فلانی بود. خب بگویند، ولذا هیچ وقت اینا از مشکل خلاصی ندارن. هم بحث اخلاقی است، هم بحث حل مشکل، مشاوره ای شماره 8. حکمت بعدی حکمت 346. و هن به حضرته رجلون رجلن به غلابن ولدله، خداوند به شخصی فرزندی داده بود. شخصی دیگر به او تبریک گفت و این تبریک گفتن در حضور حضرت بود. چه عبارتی را به کار برد؟ فقال له، این گونه تبریک گفت: لیهنئک الفارس. فارس دلاور، مثلا اسب سوار رو میگن دلاور، ولی خب اسب سوارم هست معمولا، که مبارک باشد بر شما این بچه قهرمان پهلوان دلاور اسب سوار. فقال علیه السلام: لا تقول ذلك، فرمودن این سخن را نگو، ولکن قول جور دیگر بکن. بگو شکر تلواهب، بگو شکر خدای بخشنده را بگذار. بور کلکف الموهوب، این هدیه الهی برایت مبارک باشد. و بلغ اشده، عمری خدا به او بدهد که تمام توانهاش و استعدادهاش شکوفا بشود. و رزق تبره، و خداوند یه بچه‌ای بهت بده که خوبیهاش رزق تو بشود. اینجوری دعا کنید. یعنی اگر فارس چیه؟ خب ببینید، تعابیری قبل از اسلام بوده که اسلام اونها رو رد کرده، زیادم هست، من بعضیش رو اشاره میکنم. وقتی ازدواج میشد میگفتن به رفاعه و البنین، اینجوری تبریک میگفتن. بعضی تعابیری که قبلا بوده و اسلام ردش کرده، من عرض میکنم، میگفتن به رفاعه و البنین. رفاع با کسر را یعنی سازگار بودن، رفا به فتح را یعنی رفوگر بودن، نه رفاعه. به رفاعه و البنین یعنی انشالله شما مرد و زن با همدیگر سازگار باشید، دوانه داشته باشید و فرزندانی داشته باشید، پسرانی داشته باشید. خب یعنی شن دختر داری میخوایید؟ یه خودش یک اشکال. بعد به رفا سازگار باشن، ولو خیلی اصلا سازگار اصلا به زندگیش و زندگی بی خودیه، فقط صرفا سازگار بودن و اونم پسر داشتن، خوبه دیگه. ایدئال مسئله همین است. یه ابو موسی اشعری دخترش را داد به شخصی به نام دمون. هر کی می آمد می گفتن الرفاء و البنون و خبزون و کمون فی بیت دمون. به خوش یک شعر درست کرده بوده، الرفاء و البنون، همون سخن قبل، سازگار باشن، فرزندان پسر داشته باشن و خبز و کمون، نان و زیره سبز. یعنی واقعا روزشون نان و زیره باشه، بیام زیره سبز کلاویا باشه میگه. و فی بیت دمون، تو خانه دمون نان کلاویا بخورن. این تمام فکر همین واقعا. وقتی در مقابل عقیل یک شخصی اینطوری گفت، گفت به رفاعه و البنین، تبریک گفت برای اون که دخترش عروس کرده بود، عقیل گفت لا تقول ذلک، نگوید این سخن را، پیغمبر خداوند نهی کرده، فرمود بگید بارک الله لک و بارک علیک، اینجوری بگید. زندگی هم ایثار دارد، هم فایده دارد، هم استفاده دارد. میگه یک کاری بکنید که این زندگی بارک الله که و علیک، فایده هاش برات مبارک باشد، استفاده هاش که مال بقیه است برات چیه؟ مبارک باشد. اینجوری بگوید. ازدواجی بشود پر برکت، خیر رسان. نه که حالا که ازدواج کرده، حالا برای پول در آوردن سر مردم کلا بگذارد، بی برکتی برای بقیه، مساله بخوانش با اصراف کری باشد. این رو حضرت نهی کردن. یا وقتی یک کسی فوت میشد، خیلی میخواستن تحویل بگیرند، میگفتن استعثر الله به، خدا این رو گزینش کرده، خدا همه را میبرد، کسی مگر میماند. حضرت علی علیه السلام رفت کوفه، در جمعی بودن، گفتن اون رفیق ما که قبلا میدیدیمش کجاست؟ گفتن استعفر الله به، خدا گزینشش کرد. فرمود این چه حرفیه میزنید؟ یعنی خدا لازم داشته، ای از همه بهتر بوده، او رو انتخاب کرده. هم خدا شناسیتون اشکال دارد، هم مردم شناسیتون اشکال دارد. فرمودند خداوند که همه را میبرد و میخواد بگه عزت از من نزد دیگران. این عبارت رو دیگه نگید. از عباراتی که بس این چند تا اصطلاحی که گفتیم، در وقت ولادت میگفتن که هر دوش اشتباه بود، اگر پسر به دنیا می آمد میگفتن لیهنه اکل فارز، این دلاور قهرمان پهلوان اسب سوار مبارک باشد، قدمش خیر باشد. اگر دختر بود میگفتن هنی ان لکه ان نافجه، نافجه یعنی مال زیاد، مبارک باشن، انشالله بیان به خواستگاریش، اگه پول زیادی مهرش بکنن همش خودت بگیر. اینجوری بوده که دختر که مثلا چی بهش مشیر باها مثلا میگفتن یک پول درست حسابی انشالله از این دختر گیرتون بیاد. این چی بچه هستم اول اینجوری بهش گفتن، حالا اگر یک خواستگار بی پولی داشته باشد احساسش شکست میکنند، ولو خوب باشد. این دختره توی تصور اون پسرم که پس بذار جنگی باشد و اسب سوار باشد و تمام شد دیگه. همینه دعاها، اون وضعیت‌های مطلوبیست که اصلا بشر چه بس و هنوز کشش عقلیش بهش نمیکشه، نمیفهمد. فعلا به صورت دعا بگیم ببینیم چه میشود. اما اینا رو حضرت نکرده، نگید. وقتی جلو امام حسن گفتن لیهنه کل فارس، حضرت فرمود خب حالا اگر نخواسته باشه مثلا اسب سوار باشه چی؟ میخواد امور دیگه زندگیش برسد، فقط ایدئال اینه که سوار اسب بشه بده بتازد. لیهنه کل فارس، این چه عبارتی شما دارید بکار میبرید؟ بعد ادامه همین سخن حضرت علیه السلام رو گفتن. خب چه بگویم؟ ولیکن قول بگو شکر تلواهب، آقا شکر خدا کرده ای چه پسر باشد چه دختر، فرقی نمی‌کنه، این شکر میخواد، باید شاد بشه بعد از اینکه خدا فرزندی بهش داده و درست استفاده بشه. باید بوره که لکف الموهوب، این بچه برکت دار باید بشه کارش، این بچه های پر مصرف ولخرج پر توقع که ویران میکنه خانه را، خبی برکتیه دیگه، اینجوری نباشد. بله اشده و استعداده شکوفا بشود، رزق تبره و بچه خدا بهت بده که خوبیاشو ببینی، لذت ببره از خوبیاش. اصلا اول تربیت بچه، رشد استعداد بچه، ادب بچه، اخلاق بچه، اینی که بچه باید بزرگ بشه با برکت بشه بره جامعه بره خانوادش. حالا این بحث خدا و شکر و این حرفا مطرحه و خوب بدونید که ادامه دارد این سخن که در نهج البلاغه تقطیع شده. ادامهش این است که نل الولده علی الوالده حق، و پدر و پسر به هم حق متقابل دارند، ولی الوالد علی الولد حق، حق الوالد علی الولد ان یطیعه فی کل شیء، بچه باید مطیع پدر مادرش بشه الا فی معصیت الله، مگر دستور و گناه بدن. حق الوالد علی الولد، اما حق الولد علی الوالد، حق بچه این است ان یحسن اسمه او یا یحسن اسمه او، اسم خوب بچهش بگذاره و به خوبی با احترام صداش کند، و یحسن ادب او استعداداشو شکوفا کند، استعداده خوبشو، و یعلمه القرآن، قرآن به او بیاموزه. این ادامه اون است. اصلا مسئله عوض شد، قبلا به رفاه ولبنی ازدواج میکنن، پسر باشد دختر نباشد با هم سازگار باشن، بعدم که بچه بود به دنیا آمد دلاور باشد، اگرم دختر از پول بلد بیارن. این همین؟ خب یک بچه جنگجوی دلاور، یک دختر پول آوریش و زندگی برای خودش یا برای خانوادهش. حکمت بعدی که کلی بحث‌های تربیتی اینجا مطرح شده، این خودش بابی باز میشه در رابطه با تربیت فرزند. حکمت بعدی، حکمت 347، و بنا رجلون من امالهی بناءن فخما، یک مردی از مسئولین زمان حضرت علی علیه السلام ساختمان عظیمی ساخت. فقال علیه السلام، میدونی حضرت علی علیه السلام حساس بود نسبت به مسئولین، که شما با مردم عادی فرق میکنید، این ساختمان سازی های کذایی به شما نیامده است. نامی سر رو دیده اید که حضرت سندی می نویسد به شریح قاضی که این چه خانه ایست رو خریده ای؟ به 80 دینار شاهدم گرفته ای. این به قیمت خروج از عزت قناعت و داخل شدن در ذلت طلب خریده ای تو که این سندی می نویسد اونجا مراجعه کنی. برای مسئولینش نمی پسندن از وقت، اما این مسئول ظاهرن وانبود میکرده نه ما مالندوزی هم نداریم یه وقتی ساختمان کذایی. فقال علیه السلام، حضرت فرمود بله اطلعت الورق رؤوسها، اطلعت الورق رؤوسها. ورق الان میگن اسکناس، ورق اسکناس نیست، پول ضرب شده رو میگن ورق. درهمی دیناری رو که سکه میزنم چه ورقی بمود. خب این درهم و دینارای ضرب شده سرشونشون داد که مولا نصرالدین رفته بود و در خانه مولا نصرالدین هم بدن گفتن آقا همو خروس مثلا خروس ما اینجا هم بده. گفتن خروس اینجا نیست. بعد قسم اول فضل عباس هم میگه دوم خروس بیرون بود. گفتن خلاصه قسم حضرت عباس رو قبول کنیم یا دوم خروس. حضرت میگه سر این طلا نقره ها الان خوش نشون میده کدوم رو باور کنیم؟ تو جز مسئولین حکومت علوی هستی اینجوری مالندوزی کرده این؟ اندل بنا یسف و لکل غنا، این ساختمان توصیف میکند برای شما که بله شما جز ثروتمندان هستی، خوب پول جمع کرده این. مسئولین با مردم عادی فرق میکنن. سختگیری که برای مسئولین هست برای مردم عادی نیست. لذا اینجا هم دارد که بنا رجلون من امالهی، یکی از مسئولین چون ساختمانی ساخته بود. البته مردم عادی ما مسئولیت دارند در این رابطه ها، ولی مثل مسئولی نیست. یه توضیح بدم در رابطه با خانه، اینم جالبه. خانه از قدیم میگفتن، ابن ابوالحدید هم این را آورده که ادار، خیلی تعبیر قشنگیه، بله لتکن اول ما یبتا و آخر ما توبا. اول چیزی که میخرید خانه باشد، آخر چیزی که میفروشید خانه باشد. اگر هر کسی خانه شو بفروشد هر چه بخره ضرر کرد. روایت است اگر خانه شما اسمش چهار دیواری است نفروشید که پولش مثل ربا از بین میرود. مگه یه خانه بخرید؟ از مردم باید خانه بگیرن راحت باشند و اول چیزی هم که میگیرن خانه باشن، سب اول به فکر باشن و آخر چیزی یعنی تا آخر عمرت باید باشد. میگه خانه رو بفروشیم، مثلا مبل فروشی را بندازیم، بدبخت میشود. هر کاری کند بدبخت میشود. خب اما در این که حالا خانهشون یه مقداری مجلل باشد چی؟ مردم عادی زیاد حساس نیست از بهشون، مخصوصا اگه از راه حلال باشد هیچ بحثی نیست، اگه از حرام باشد که مشکلات دارد. علو ابن زیاد حارسی در خطبه 209 آمده است، مریض بود، حضرت رفت به دیدنش، دید عجب خانه وسیعی دارد. فرمود که این خانه به این وسعت را میخوایی چیکار؟ آخرت بهش محتاجتری، ولی بهت میگم کاری کنی که به درد آخرتت بخورد. مهمان نوازی کن، مهمان داری کن. به افرادی که با این خانه مرتبطند ظلم نکن، حقوقشون رعایت کن، صله رحم را بنداز. بعد میبینی این خانه به درد آخرت تو هم خورد. بعد میگه از برادرم شکوه دارم، اشکو الهی که اخی عاصم ابن زیاد، برادرم اسمش عاصم است، از او شکایت دارم. از فهمو چه شده؟ گفت که لباس پشمین پوشیده از دنیا فاصله گرفته بیابانگرد شده است. از فهمو بگوید بیاید. فقال علیه السلام علیه بهی، بگید بیاد. وقتی آمد فرمودن که اما رحمت اهلک و بلدک، تو به زن بچهت نمیخواد رحم کنی؟ تو نمیخوای رحم کنی؟ تو فکر میکنی خدا میگه طیبات حلال بعد میگه ممنوع تو مصرف کنی؟ انت احمن علی الله من ذلک، تو کوچکتر از این حرف هستی. فکر کرده حالا شده عارف، زن بچهت به بدبختی گذاشتی، حالا خودش شده زاهد و عارف. بعد بیام گفت که آقا پس بذار من به خودتون اشکال بگیرم، هم لباس شما از من بدتر است، هم غذای شما از من بدتر است. حضرت فرمود که وی هکلت انی لست و کنج، وای بر تو، مگه من مثل تو هستم؟ ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل، خدا بر مسئولین عادل واجب کرده، ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس، محاسبه زندگیشون برابر ضعیف‌ترین مردم باشد. من که مثل تو نیستم. پس بنابراین اگر هم سخت گیری دارد، به این افراد مسئول دارد که شما چرا چونی زندگی میکنید. و چنان این فضا در اون زمان بوده که حتی در زمان عمر هم همینطور بوده. این مداری زمان عمر اول انحراف بوده، انحراف خیلی شدید نشده بود. بعد جمله عمر رو ببینید خیلی عجیبه، یعنی حتی اگه ما بخوام در حد حکومت عمر عمل بکنیم باید اینطوری باشه. عمر میگه لی علا کل خائن امینان، من مسئولی اگر بخواد خیانت کند نمیتونه، چون دو تا جاسوس براش گذاشتم مورد اعتماد خود من هستن. هر مسئولی که آوردم دو تا جاسوس برای سرش گذاشتم و امین هم هستند، دروغم نمیگن و من میفهمم. و گفتن اون دو جاسوس کجاست؟ اون تنهاست که عمر گفت الماء و تین، یکی آب است و یکی گل. اگر ما ببینیم ساختمان سازی کرده خیانت کرده است، ما فوری میفهمیم. ببینیم نمیدونم چاهای کشاورزی کذایی، برج‌های کذایی، اینا راست میگن به ما. ولی بعدن دیگه انحراف ها درست شد یه زمان عثمان و بعد دیگه هر کار خواستن کردن. هر به تو خانه هم باید به طبق نیاز باشد. از قدیم هم گفتن خانه مثل لباسش ماست، نه تنگ بدوزید بعد بدنتون، نه هم گشاد بدوزید بعد بدنتون. ببینید چه خانه لازم دارید اون رو داشته باشید. اما همین افراد معمولی هم اگر مالهاشون حلال نباشد انتقامهایی هست. این حدیث بسیار زیبا را ببینید. امام صادق فرمود تک زمین هایی خدا دارد، اسمش تک زمین های انتقام گیرنده است. ان لله تبارک و تعالی بقاعا تسمى المنتقمه. بعد فرمود که اگر کسی اموالش ناپاک باشد، سلط الله علیه بقعتا من تلک البقاع، خدا یک قسمی زمین رو بهش میده، میگه برو حالا پولاتو توش خرج کن. فاتلف ذالک المال فیها ثم مات و ترکها، پولاشو خرج میکند میمیرد میرود. روایت دیگرم به این مضمون داریم، من جمع مالا، که مضمونش به قبل یکیه، من حرامن، آنان که اموال حرام جمع میکنند، سلط الله علیه الماء و تین، همین آب و گل بونها مسلط میشن. نتیجه بگیریم، خانه مردم باید داشته باشن، اولین چیزی هم که میگیرن خانه باشد، نفروشن که هر چی به جاش بگیرن ضرر کردند. این در رابطه با عموم مردم، در حد شؤونات خودشون رو که لازم دارن خود. و اونهایی که مالای حرام دارن، اینا از خانه ها میسازن که زمین های انتقام گیرنده است. بره کنار میشه مسئولین باید ساده زندگی کنن، اینها باید ساده زندگی کنند. و این برج سازی هایی که مسئولی داشته باشند، ساخت و ساز هایی که داشته باشند، اینها نشان از این دارد که جز ثروتمندان هستن، اون جز افرادی نیستن که علی علیه السلام میپسندد، جز مسئولینی نیستن که حضرت علیه السلام اونها رو میخواد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد
وآل محمد.